بحثمون به قرار ششم رسید، بحثون در بیان اقوال در وحدت حقیقت وجود و کسرت حقیقت وجود، که در حقیقت مهم صحبت از این بکنیم که آیا حقیقت وجود واحده یا کثیره. قبل از بیان بحث این نکته رو بگیم که ما سابق بر این مفهوم وجود رو گفتیم که مشترک معنوی است، به اشاره به اشتراک معنوی وجود کردیم. اون بحث در دایره بحث از مفاهیم بود. امروز بحثمون وارد بحث در مصادیق میشه. پس اگر سابق بر این گفتیم که حقیقت وجود فرامده، حقیقت وجود واحد است و مشترک معنوی است، در حقیقت امروز دوباره تکرار کنم جمله مو، اگر اون روز میگفتیم مفهوم وجود یک مفهوم واحده که به صورت مشترک معنوی بر همه افراد صدق میکنه، اون وقت در دایره مفاهیم بود بحثمون، که میگفتیم یک مفهومه که این مفهوم همونطور که انسان مشترک معنوی است برای افراد خودش، در حقیقت کلی است که مصادیقی داره. گفتیم مفهوم وجود این مفهوم کلی است که دارای مصادیق است، در مقابل قول اشعری ها که ابتدای بحثش هم مرحوم حاجی اساساً اشاره کردن به قول اشاعره، اگه خاطرتون باشه همون ابتدای بحث اشتراک وجود، در حقیقت آخر بحثش نه ابتداش، و خصمنا که گفتیم ابوالحسن اشعری و ابوالحسین بصری باشن، قد غالب تعطیل، گفتیم لازمه حقشون. امروز بحث ما در داره این مصادیقه. خیلی خب، حالا یه مفهوم مشترک داریم، این مفهوم مشترک آیا یک مصداق داره یا این که مصادیق متعددهی داره که متباین به ذات هستن؟ این سخن بحث امروز ماست. پس این نکته اول بحث امروز که تفاوت بین این بحث و بحث اشتراک وجود باشه. نکته دومی که قبل از ورود به بحث اشاره بکنیم این که سابق بر این خونده بودیم، در منطق خوندیم که مفاهیم یا جزئی هستند یا کلی. مفهوم جزئی اون مفهومی است که لا یشتق علی کثیر، بر یک فرد صدق میکنه، در مقابل مفهوم کلی که یشتق علی کثیر، صدق بر کثیری میکنه، افراد متعددی داره. همونجا در منطق گفتن کلی یا متعاطیست متواتیست یا مشککه، یعنی یا یک مفهومی است که بر همه افرادش به تساوی و تواتی صدق میکنه، مثل انسان، اینجوری نیست یکی از یکی انسان تر باشه، یا اینکه در افرادش اینگونه که برخی از برخی دیگر قوی تر و ضعیف تر دارن، مثل حرکت، حرکت یا نور، یه جا ضعیف داره یه جا قوی داره، یا حرکت یه جا تند داره یه جا کند داره. اینی که چاق میشه، انسان چاق و انسان لاغر، انسانیتشون تفاوت نمیکنه، جستشون تفاوت میکنه، ولی یه ایوانیت ناطقیت در زید و عمر که یکی لاغر یکی چاق یکیه، یکی پیره یکی جوانه یکیه، اونی که درش تفاوت میکنه اما درش عوارضشون رو فرق میکنه، در حالی که در مفهوم مشکک اینگونه نیست. حرکت یعنی اون همون ذات چیزی که ماهیت حرکت باشه، در یک جا به قدرت وجود داره، به شدت وجود داره، یک جا به کندی وجود داره. یا مثلا فرض بفرمایید در نور، یک جا قوی تره یک جا ضعیف تره. اما همینجا فی الجمله اشاره کنیم تا بعد در آینده ببینیم که مفاهیم خودشون فی حد نفسه تشکیل بردار نیستن، چون سابقا در ذیل یکی از بحث‌های سابق گفتیم که مفاهیم تشکیک بردار نیستن، تشکیک در ماهیات معنا نداره، بلکه اونی که تشکیک درش هست مصادیقشون هستن، که حالا این بحث در حقیقت اون بحث منطقی رو هم بعد از این که این بحث رو معلوم کردیم، این که میگیم مفاهیم مشکک وجود داره یعنی چی، اون رو هم معلوم میکنه. این هم نکته دوم فی الجمله بدونیم تا بعد وارد بحث. نکته سوم، تشکیک‌ها که درش وارد میشیم انواع مختلف داره. گاهی اوقات تشکیک یعنی تفاوت دو فرد یک مفهوم، تفاوت دو فرد در یک مفهوم گاهی اوقات به اولویت و عدم اولویته. به عنوان مثال وجود اولاس در واجب الوجود تا در ممکن الوجود، گاهی اوقات به اولویت و ثانویت یا اولویت و آخریت، مثلا باز وجود ابتداءً در واجب پدید آمده بعد از واجب در ممکنات آمده، گاهی اوقات تفاوتشون به زیادت و نقصانه. مثلا فرض کنید مفهوم مقدار در یک فرد، مفهوم مقدار در یک فرد، مفهوم مقدار در فرد نیم متری و در فرد یک متری، یه یک متر اینجا داریم یه نیم متر اینجا داریم، این یه مفهومه که در هر دو صدق میکنه و این دو فرد با هم تفاوت دارن، تفاوتشون به زیادت نقصانه، یه جا زیادتر از یک جای دیگر. گاهی اوقات تفاوت اینها به اکثریت و اقلیته، مثل مفهوم عدد در عدد 50 و در عدد 100، یک مفهوم واحده دو فرد داره، فرد 50 تایی فرد 100 تایی نمیخوام فرد 50 تایی فرد 100 تایی در 50 تایی اقل از فرد 100 تایی. گاهی اوقات این تفاوت، نوع پنجم تفاوت ها، به شدت و ضعفه که این در کیفیات میاد. مثلا مفهوم سفید ابیض یک مفهوم مشککه، در گچ وجود داره، در برف هم وجود داره، اما یه جا سفیدتر از جای دیگره، که این در حقیقت برمیگرده به شدت و ضعف، یه جا اشد از دیگری است. یه مفهومه دو فرد داره، اما این دو فرد با هم تفاوت داره. گاهی اوقات هم هیچ کدوم از اینا نیست، نوع پنجمیه، به نوع ششمیه، به تمامیت و نقصانه، مثل وجود علت و وجود معلول، که وجود علت تمام، وجود معلول ناقصه. وجود یه مفهومه، در اشتراک معنوی وجود گفتیم یک مفهومه، دو فرد داره، فرد تام و فرد ناقص، همه اینها رو میتونیم یه جامعه ازش بگیریم، با یه جامعه بهش اشاره بکنیم که اون عبارت است از عنوان کمال و نقصان، یه جا کاملتره یه جا ناقصتره. ولی شش نوع تفاوت رو برای فرد مشکک، یعنی مفهوم مشککی که دارای افراد متفاوت هست، قرار دادن. پس مقدمه سوم بحثمون این بود که بعد از اینکه مقدمه دوم رو خوندیم که گفتیم مفاهیم کلی یا متواتی هستن یا مشکک، گفتیم متواتی اونهایی هستن که افرادشون از حیث این مفهوم با هم تفاوتی ندارن، یکسانه، یه کارخونه یه جور شکل میزنه، یه جور ماهیت تولید میکنه، در مقابل یک مفهوم کلی که ببینیم افرادش با هم به نسبه به این مفهوم کلی متفاوتند، عدد یه مفهوم کلی است، میشه مفهوم مشکل، یه مفهوم کلی است. اما به نسبت 50 و به نسبت 100 بین 100 و 50 تفاوتی وجود داره. یا وجود یه مفهوم کلی است، یه جا قوی تر از جای دیگری. نور یک مفهوم کلی است، اما یک جا اقوا و اشد از جای دیگری. تمام این مصادیق تفاوت‌های متفاوت ما در یک عنوان جمعش میکنیم و میذاریم در عنوان کمال و نقصان. چون بگیم کامل، فرد کامل داریم و فرد ناقص. این هم مقدمه سوم که حالا اینا رو همه رو وقتی وارد بشیم توضیح بیشتری میدیم، به خصوص این که بدونیم اینها در ماهیت تفاوت ندارن. تفاوت ها اگر وارد میشه در وجودات ایناست که حالا بعدا باید اینا رو مفصل بیان کنیم. مقدمه چهارم بحثمون مقدمه ایست که سابقا اشاره کردیم، اما با توجه به فاصله ای که افتاده یه بار دیگه از باب مباحثه طرحش میکنیم. ذاتی گفتیم دو اصطلاح داره، ممکن اصطلاحات دیگری هم داشته باشه که بعدها یا در علوم دیگری بهش برسیم مثل عرفان و اینها، اما در فلسفه دو اصطلاح بسیار رایج داره که این دو اصطلاح بسیار رایج در فلسفه مورد بحثه و اگر توجه به این دو اصطلاح نداشته باشیم بسیار بسیار باعث گمراهی میشه. یکی ذاتیه، بهش میگن باب ایساغوجی، یعنی باب کلیات خمس، که ایساغوجی هم میگن اسمه یعنی گل پنج پر، که همون پنج کلی که داریم، جنس و فصل و نوع و عرض خاص و عرض عام، که وقتی بهش میگن کلیه، وقت میگیم کلیه باب ذاتی باب ایساغوجی، مرادمون در اونجا اینه که این از ذاتیات شیعه، یعنی قوام شیعه به اوه، جنس و فصل شیعه. مثلا میگن ذاتی انسان چیه؟ میگن جنسش و فصلش، حیوانیتش و ناطقیتش. این رو در باب کلیات خمس بحث میکنه. اما یک ذاتی داریم به نام ذاتی باب برهان. چرا بهش میگن باب برهان ذاتی؟ برای این که ما در برهان وقتی وارد میشیم میگیم تفاوت برهان با بقیه انواع اینه که برهان میاد از صغرا و کبرا شکل میگیره و ما رو از کلی به جزئی میرسونه. همینجا اشاره بکنیم که ما در مقابل برهان و جدل و اینها که هست، برهان یه قوام دیگه‌ای داره و اون که میگن باید مقدماتش از چهار شرط برخوردار باشه. اشاره بکنیم بد نیست که حجت که در حقیقت راه رسیدن ما به قضایاست، سه نوع در منطق مطرح میشه: یا قیاس، یا استقراء، یا تمثیل. قیاس اونجاییست که ما از کلی به جزئی میرسیم، میگیم انسان زاهک است و هر زاهکی مدرک است، پس زید، پس انسان مدرک است، زید انسان است، پس انسان مدرک است، درک میکنه عالم متغیره. یا مثلا میگیم انسان عالمه، هر عالمی قوه علمیه داره، پس عالم انسان قوه علمیه داره، از طرفی هم زید انسان، پس زید هم قوه علمیه داره. به واسطه حکمی که در کلی ثابت میکنیم رو مصادیق هم حکم صادر میکنیم. نوع دوم استقراء، که ما در حقیقت از جزئی میخواییم حکم کلی در بیاریم، میریم میگردیم میبینیم همه انسانهای عالم بینیشون بین دو چشمشونه، حکم کلی صادر میکنیم، میگیم انسان چشماش دو طرف بینیشه. که علوم نوعا با این دسته از قضایای علوم تجربی با قضایای استقراء سر و کله میزنند. و نوع سوم تمثیله، که رسیدن از جزئی به جزئی است، همونیست که در فقه ما اسمشو میذاریم قیاس. خب خود قیاسه، مثلا میگیم شراب مسکر است، حرام است، و از طرفی نگاه میکنیم ببینیم مثلا فرض بفرمایید هروئین هم مسکره، همون حالت رو پدید میاره، میگیم حرامه. که اگر اینجا منصوص العله باشه ظاهرش تمثیله، بله واقعیتش یک نوع برهان، یک نوع قیاس منطقی است. حالا این رو بحثش به کنار. در خود قیاس که باشه انواع متعدده داره، برهان داره، جدل داره، که همین رو در باب صناعات خمس میبینید، برهان، جدل، خطابه، شعر و مغالطه به ترتیب ارزش علمی مسئله. که این برهان یکی از انواعشه که اشرف عناوینه. میگن برهان فرق پنجتا در اینه که شکل قضایا تفاوت نمیکنه. این ظاهر صغرا کبراش هست، همه اینها در شکل مانند هم میتونن باشن. شکل اول اونجاییست که اوسط اگر حمل یافت در بر صغرا و باز وزن کبرا گرفت، شکل نخستین شما وضع به هر دو، حمل به هر دو دوم، وضع به هر دو سوم، رابع اشکال را شکل عکس نخستین شما. خب شرح بنتومونی داری، در اینکه به ذهن مبارک بسپارید خوبه. خب این در همه میاد، یعنی در برهان هست، در جدل هست، در مغالطه هست. بسته به این داره که ما در این شکل چه ماده ای رو بریزیم. اگر از اولیات و ماده یقینی استفاده کردیم میشه برهان، اگر از مقبولات عامه استفاده کردیم میشه جدل، اگر از مشکورات استفاده کردیم میشه خطابه، اگر از محیجات استفاده کردیم میشه شعر، یا از غلط استفاده کردیم میشه مغالطه. البته مغالطه ممکنه در شکل هم باشه، در شکل قیاس یک مغالطه پنهانی باشه، ولی ممکنه هم هست در ماده قضیه باشه. در هر صورت اون چهار نوع اولش، یعنی برهان، جدل، شعر و خطابه، قطعا در نوع قضیهی که درش میریزه دخالت داره. اگر ما اومدیم گفتیم زید رفت به کاشون و همه مردم میگن هر کی کاشون میره دنبال پول میره، مدها تو محرم روزون تو محرم میرن اونجا، پس زیدم بر این رفت، این یک نوع استفاده از یک قضیه مشهور است، این جدل. اما اگه همینجا اومدیم گفتیم زید رفت به کاشان و یقیناً هر که به کاشان میره برای این کار میره، و این رو تونستیم با برهان ثابت کنیم، نگفتیم مشکوراته، مثلا گفتیم زید به کاشان رفت و یقیناً هر که به کاشان میره از دروازه شهر عبور میکنه، پس زید از دروازه شهر عبور کرده، میشه برهان، چون میشه از یک قضیه یقینی استفاده کرد. پس بسته به نوع چیزهایی که در این میذاره. این بحث حاشیه یه جاش در منطقه. برای اینکه یک شیء برهان باشه گفتن باید مقدماتش دارای چهار رکن باشه. یک، باید کلی باشه، که خوندید معقب، که اون معقب اول، خینکب ثانی، و معقاین سوم، این هم از همون چهرهای اینجوریه که هست. معقب یعنی موجب بودن صغرا و کلی بودن کبرا، میگن کبرا باید کلی باشه. دوم شرطش اینه که باید دائم باشه، یعنی مثلا چی؟ شما میگید انسان ممکنه و کل و ممکنن متغیر، باید کل و ممکنن باشه تا بتونه درست باشه. شرط دومش اینه که باید، شرط دوم باید دائم باشه. حالا هم هر روی مثال بزنیم، اول کلی و دوید کل و ممکنن متغیر. شرط بعدیش این که باید دائم باشه، یعنی همیشه کل و ممکنه متغیر باشه. اگه یه نصف روز باشه نصف روز نباشه نمیتونید قاعده رو ثابت کنید. شرط سوم این که باید ضروری باشه، نه اینکه کل و ممکنه متغیرون بلن کامل عام، این نمیتونید اثبات بکنید پس حتما انسان متغیره، در میاد انسان هم متغیره بلن کامل. و چهارمیش گفتن باید ذاتی باشه. ذاتی اینجا یعنی چی؟ یعنی همونی که چندین و چند بار حالا توضیح دادیم که گفتیم اسم دیگه چیه؟ محمول من صمیمه یا خارج محمول اصطلاح هم گفتیم. گفتیم این کلیه باب برهان. یعنی چی؟ یعنی اون چیزهایی که حمل اونها بر ذات محتاج یک واسطه نیست. برای اینکه ما بتونیم بگیم دیوار ابیزه، دیوار و ابیزو، برای اینکه بتونیم اینو بگیم باید حتما یه بیازی عارض شده باشه. به زمینه بیاز بر دیوار من میتونم بگم دیوار سفید است. باید سفیدی قبلا عارض بر دیوار شده باشه که ما بتونیم بگیم دیوار سفید است. اما اگر حضرت عالی بخواید امکان رو بر ذات یک شیء بار بکنید، اینجا برای حمل ممکنون بر شیء محتاج این نیستیم که بگیم قبلش چیزی زمینه شده باشه. از نفس ذات شیء امکان بر شیء بار میشه. مثلا مثال معروف ذاتیات با برهان یکیش همینه. یکی از ذاتیات با برهان بسیار معروفش امکان برای همه ممکناته. اینکه بتونیم بگیم هازا ممکنون، این ممکنون اینجور نیست که محتاج بشه چیزی زمینه به او بشه. ذات من قبل ذات ممکنه. به اینا میگیم خارج محمول. اینا چون تو عبارت داریم اینم مقدمه بعدی که اشاره بهش بکنیم تا انشالله بحثشو هم قبلا مفصلا این بحث رو مطرح کردیم هم بعدها مجبوریم دوباره هم بهش اشاره بکنیم. پس ذاتی باب برهان عبارت هست از محمولات من صمیمه که قبلا آدرسش هم دادم، امروز دیگه نرسیدم نگاه کنم گفتم از کجای کتاب شعرش هست، توی یکی از همین قرارهای آتیست که بهش اشاره قبلا ها که مفصل توضیح میدادیم توضیح دادیم. خب این بحث اساسا بحث حقیقت وجود، وحدت حقیقت وجود و کثرت حقیقت وجود اساسا از کجا آغاز شد؟ بنابرای فرمایش مرحوم آقای مطهری این بحث ریشه عرفانی داره و تا پیش از محی الدین ابن عربی اساسا این بحث مطرح نبوده و حتی در میان عرفا هم به این معنایی که الان میخواییم بحثش بکنیم این بحث طرح نبوده که آیا حقیقت وجود واحده یا متکثره. مفهوم وجود رو توضیح دادیم گذاشتیم کنار، دوستانی که بعد اومدن بحثمون پیرامون حقیقت و بستاق وجود سخن داریم که یک موجود در عالم هست. همه بحثمون اینه که یه موجود در عالم یا اینکه نه ما موجودات متعدده داریم. این بحث اصلا تا قبل از محی الدین کأنه مطرح نبوده و ابن عربی این بحث رو مطرح کرده و بعدها مرحوم صدرالمتالهین این بحث رو از محی الدین گرفته و یک صورت فلسفی بهش داده که همین هم البته از خود مرحوم صدرالمتالهین نیست و ابن عربی و این رو مرحوم قیصری شارح فصوص صاحب مقدمه مقدسه معروفی داره، مقدمه بر فصوص الحکم بعدم شرح داره که خب قیصری در حقیقت یکی از بزرگترین کسانیست که عرفان ابن عربی رو گسترش داده، او و ابن ترکه، اما بیشتر باز قیصری. محمود قیصری اومده و در مقدمه عیناً مطالبی که گفته همون عیناً همون ها رو مرحوم صدرالمتالهین اخذ کرده و وارد در فلسفه خودش کرده. پس اساساً وحدت وجود و وحدت موجود بحثی نیست از ابتکارات صدرا باشه، اما صدرا او رو وارد فلسفه کرده. پس در حقیقت یکی از نقاطیش که بحث از درون عرفان وارد فلسفه شده و بعد آرام آرام خواهیم دید که یکی از مبرهنات و یکی از مسلمات و پایه‌های اصلی فلسفه اسلامی شد. تا پیش از ابن عربی هم برخی اون خواستن بگن که قبل از ابن عربی هم این بحثا مطرح بوده و قبل از ابن عربی هم پیامون وحدت وجود سخن گفته می شده و بحث بوده. اما کما اینکه خواهیم گفت و مطرح خواهیم کرد، پیش از ابن عربی دلیل روشنی نداریم برای اینکه اونها قائل به وحدت وجود بوده باشند، بلکه آنچه مطرح بوده بحث وحدت شهود بوده. حالا اینو بعداً همین امروز توضیح میدیم الان که تفاوت بین وحدت شهود و وحدت وجود چیست. قبل از اینکه اینو توضیح بدیم یه نکته رو بگیم که مرحوم حاجی سبزواری این بحث رو نسبت میدن به فحلویون. مثلا تیتر بحثمونه الفحلویونو وجود و اندهم، که البته الفلام داره باید سرهم بخونیم، الفحلویونو الوجود و اندهم حقیقتون ذات و تشککن تعم. یه حقیقت مرحوم آقای مطهری میگن، من خودم تتبع نکردم، ایشون میگن نه این حرف از حرفای حاجیه. فحلویون که قبلن باز تو هم آقای گذشته یه روزی راجع به اندیشه سهروردی که صحبت میکردیم، زیل بحث سهروردی گفتیم، اشاره کردیم که سهروردی به نور خیلی علاقه داره، لذا بهش میگن شیخ اشراق، و این نور رو هم گفتیم اخذ کرده از حکمای قدیم ایران که فحلویون هم معرب پهلویون، یعنی کسانی که مربوط به عهد زبان پهلوی فارسی هستن. این پهلویون که همون پهلویون باشن خیلی به نور علاقه داشتن، به فلسفهشون بر مدار نور بوده و شیخ اشراق هم از واژه نور خیلی در کلماتش استفاده میکرده. آقای مطهری میگن اساسا در کلمات اونها این حرفا نیست و این بحث حقیقت وجود به این معنا که ما میگیم وحدت وجود و وحدت حقیقت وجود در کلمات اونها نیست. مرحوم حاجی خیلی اصالت و صحیحی هم به صحت میکنه، معمولا سیاقش هم همین گونه هست، معمولا هر حرفی هر چیز حرفی گفته رو سعی میکنه یه جوری توجیه بکنه که یه سر و سامونی بگیره، مثلا حرف اونها رو اومده گرفته و حرف اونها رو برگردونده به همین وحدت وجود، در حالی که حرف اونها پیرامون ماهیت نوره، بحث آوردن در ماهیت نور، میگفتن ماهیت نور یک ماهیت واحده، در حالی که ما اساسا پیرامون ماهیت سخن نمیگیم. سابقا اشاره کردیم که ماهیت مساوی کثرته و ماهیت تشکیک بردار نیست، لذا فعل جمله اینجا بمونیم تا بعد وارد بحث بشیم دقیق تر معلوم بشه. تفاوت بحث فعلویون و بحث ما اینه که اونها تشکیک رو در ماهیت نور میبردن، در حالی که از نگاه محی‌الدین و بعد شارحین عقیده محی‌الدین و بعد ملا صدرا تمام بحث در پیرامون وجود نور و وجود خارجی است، نه پیرامون ماهیت. لذا اگر حرف فحلویون باشه حداقل اینه که ظاهر کلامشون یه همچین نکته‌ای نیست و مرحوم حاجی یک نسبت تقریبا ابتکاری مال خودشون داده که بنابر مطلبی که آقای مطهری گفتند حرف باطلی است. خب یه نکته بگیم، این اصلا فحلویون چی بودن؟ مرحوم هیدجی یه حاشیه‌ای داره، هیچ آدرسی هم نداده، من امروز هم فعل جمله نگاه کردم، قبلا هم یه نگاهی کرده بودم، اما باز به اون تطبعی که آدم بتونه بگه حرفش درسته یا غلطه نرسیده. اگه بخوایم باید الان یه مقدار تتبع بیشتر بکنیم، بحثمون از دایره فلسفی خارج میشه، ولی اگه رسیدیم انشاءالله فردا نگاه میکنم. چه میگه؟ زبان فارسی منسوب میشه در یه دوره به زبان فارسی دری و فارسی پهلوی. او میگه زبان فارسی سه قسمه، پهلوی و پارسی و دری. تا اونجا که من دیدم اینجور نیست، دو تاست، یا پهلویه یا پارسیه، یعنی یا پهلویه یا دریه، ما اینجور نیست که سه قسم باشه. او میگه، چون همین حاشیه همینجای کتاب فلسفه از عرض میکنم، که میگه پهلوی منصوب به پهلوه، که پهلو اسم پدر یک کسی بوده به نام پارس که از پهلوانانه عهد جمشیده و این زبان منصوب به اوست. یه روایتی هم آورده که البته گفتیم شاید امروز دوستان کامپیوتر دارن باشن بگردن، که از پیامبر لسان اهل جنه عربیون او فارسیون دری، که من اینو روایت شو نمیدونم حرف نیست، حالا سرش بکنم ممکنه پیدا بشه، حتما جان خودش تو جل نکرده ببینیم سندش چیه، که خب اگه اینجور باشه زبون ما همچون فارسی دریه دیگه، زبون فارسی جدیده، معلوم میشه لسان اهل جنته. برحال اینم یه نه زبان ما فارسی دریه، زبون اونا دری دریه، هر دار زبون فارسی. خب اینم از این، حالا اینو نگاه بکنید، گفتم که نگاه بکنید مفصل اونجا حرف داره، فرقای بین زبون پهلوی و غیر پهلوی گذاشته، به نظر من حاشیه غلطی است، اما حالا باید نگاه بکن. خب درباره این وحدت حقیقت پس اساسا فهمیدیم، یه مقدماتی گفتیم، داریم شمای بحث رو می‌سازیم، چون این بحث بسیار مهمه، یعنی بحث حقیقت وجود یه بحث مهمی است، چون وحدت وجود از توش در میاد، بعد وحدت موجود در میاد، از بحثایی است که فلسفه رمی به خروج از دین توش شده. ما شاکله بحث رو ببینیم، داریم سر بی صاحب نتراشیم. پس وارد شدیم، عرض کردیم که ما بحث مفاهیم رو رد کردیم، تمام سخنمون در اینجا اینه که آیا یک وجود در عالم وجود داره، یک هستی وجود داره، یا اینکه نه وجودات متعدده وجود داره. قولی که مشایی نسبت میدن اینه که میگن مشایی، که باز مرحوم آقای مطهری میگه من در کلمات مشایی اینو پیدا نکردم، ایشون میگه من در کلمات مشایی پیدا نکردم، و حتی قبل از ملا صدرا و قبل از که وارد بحث و وارد فلسفه کرده، در کلمات کسان دیگری که پیرامون وجود حرف زدن این حرف نیست، اما صدرا اینو منسوب کرده به مشائین، گفته مشائین قائل به اینن که وجودات حقایق متباینه هستند، و اینم ماسیده به اسم مشائین، دیگه خورده تو پیشونی مشائین که مشائین قائل به وجودات متباینه هستند. معناش یعنی چی؟ معنای حرف مشائین نیست که یه مفهوم وجود داریم، یه سری مصادیق داره در دنیا که این مصادیق 100% با هم مغایره، وجود شما با وجود اون آقا متفاوته، دو تا چیز متفاوته، دو وجودن به تباین به ذات 100% با همین دو وجود متباین.
نه
دیگه میتونم یه مفهومی که بر هر دوشون صدق میکنه،
میتونم بگم
مفهومن واحده، اون که مسلم مشترک معنوی، نمیخوام بگم مشترک لفظی، مشترک لفظی قول اشاعره و ابوالحسن بصری و اینا بود. بعد نگاه بکنه بحث قبر و یا فلسفه فرار هم از درزه، و میتونیم میگه مشترک معنوی چه مفهوم، مثل چطور ما مثلا در مورد کتاب میگیم، الان یک مفهوم کتابه که این کتاب و این کتاب و این کتاب تباین به ذات دارن، اون میگه مفهوم وجوده، وجود این و وجود این و وجود او و وجود خدا و وجود فرش تباین به ذات باید داره. این قول منصوب مشائین شده، لذا میگن حقائق متباینه. اینا شعر سوممون تو همینجا اینه، و عند مشائیتن حقائق تباینت وحول ادعیه ظاهر او، ولی نزد من این حرف غلطه. حقایق متباین این بس قولی است که قول مشائه، اما گفتیم بازم من از قول آقای مطهری نقل میکنم، خودم ندیدم، که ایشون میفرمایند که این نسبت به مشائش از صدراست، ملا صدرا اومده اینو به مشاء نسبت داده، و با نسبت به مشائش در حقیقت اینم ماسیده به اسم حضرات مشائه. نوع دیگر بحث، نوع دوم، کسایی هستند که میگن وحدت شهود. دقت کنیم وحدت شهود رو چرا اینجا طرح میکنیم، شاید نباید مطرح میکردیم، اما مخصوصا در اینجا طرحش میکنیم، برای اینکه ببینیم همه کسانی که احیانا اومدن یک زاویه وحدتی حرف زدن در مقابل کثرت مشاهی، کثرت یعنی تباین به ذات متکثراتی که در عالم هستند، همه کسایی که لسان وحدت دارند، همه این افراد نمیخوان به وحدت وجود عرفانی یا وحدت وجود صدرایی تسلم بکنند. وحدت شهود یعنی این که عارف در نظرگاه خودش چیزی غیر خدا نمیبینه، نه این که چیزی غیر خدا نیست. نمیخواد بگه وجودات اشیاء در عالم نیستند، یک وجود اون هم حقه، بلکه میخواد بگه وقتی شما حرکت میکنید چیزی غیر از خدا نمیبینید. گفت آن زلیخا از سپندان تا به عود نام اشیا جمله یوسف کرده بود. همه چی رو یوسف میبینه، نه اینکه فل حقیقه اون چیزی که وجود داره یوسفه. عارف وقتی تعالی پیدا میکنه، وقتی نگاهش به ذات مبارک ذوالجلاله، غیر ذات مبارک ذوالجلال چیز دیگری نمیبینه. یه شعری از سعدی است که دقیقا اشاره به همینه. در بوستان، این بوستان سعدی مورد ظلم واقع شده، یعنی رفته تو حاشیه عظمت سعدی در غزلیات و در گلستانش، در حالی که بسیاری میگن بوستان سعدی یکی از شاه اصلا مهمترین کارهای سعدی است. ره عقل جز پیچ در پیچ نیست، بر عارفان جز خدا هیچ نیست. توان گفت، توان گفتن این نکته با حق شناست، ولی خورده گیرد، ولی خورده گیرند اهل قیاس. پس این آسمان و زمین چیستند؟ این خورده اهل قیاس. بنی آدم و دیو و دد چیستند؟ از این برای عارفان جز خدا هیچ نیست. خب خورده بگیرند اهل قیاس. توان گفتن این نکته بر حق شناس، ولی خورده گیرند اهل قیاس. که چی؟ که پس این آسمان و زمین چیستند؟ بنی آدم و دیو و دد چیستند؟ اشکالشون اینه. خب شما که میگید همه خدا، بس اینا چیه؟ خود سعدی جواب میده: پسندیده بگزیده ای هوشمند، جوابت بگویم گرایت پسند، که هامون و دریا و کوه و فلک، پری آدمیزاد دیو و ملک، همه همه هرچه هستند از آن کمترند که با هستیش نام هستی برند. باز نمیخواد بگه نه کنید وحدت شهوده، میگه در قیاس به خدا که نگاه میکنه دینا چیزی نیستند. در قیاس به خدا چیزی نیستند، این در مقایسه، ولی نمیخواد بگه اینا نیستند، ما نمیبینیم چیزی غیر از اون. گفت اگر در دیده مجنون نشینی دیگه چیز دیگری جز لیلی به چشم دیگری نمیاد. این وحدت شهوده، چیزیست که تا پیش از محی‌الدین در آثار عرفای ما، در آثار نوشته های ما پیدا میشه. این ملازم با وحدت وجود نیست. در وحدت شهود طرف منکر تکثرات نیست، تکثرات عددی حساب نمیکنه. به عبارت دیگه آدم حساب نمیکنه راجبشون حرف بزنه، راجبشون بیاندیشه، راجبشون تأمل بکنه. وقتی نگاهش به کانون قدرت لایزال الهیست، به تعبیر عاشقانه عارفانش، وقتی نگاهش به ذات ذوالجلال معشوق وار به اون نگاه میکنه، بقیه اصلا عددی نیستند. نمیگه نیستند، در حقیقت میگه عددی نیستند. میگه من یک شهود دارم، به اون فقط نگاه میکنم، نه اینکه اونها اصلا در عالم چیزی دیگه غیر خدا نیست. این نوع دوم از زاویه نگاه. پس زاویه اول حقایق متباینه، زاویه نگاه دوم یک عرفان سبکه، یک عرفان عاشقانه است، یک عرفان سلوکی است که همون وحدت در حقیقت تعبیر باید وحدت شهود یا وحدت دیدگاه براش بذاریم. نوع سوم حرف ابن عربی که اصلا میگه نه، فقط خداست و یک وجود در عالم هست و اون خداست و غیر خدا همه عدم هست. لیس فی الدار غیره دیار. خیلی فرق این شعر میدید با شعر سعدی. میگه همه هرچه هستند از آن کمترند چه با هستیش نام هستی برند. اما اینجا نه، این میگه لیس فی الدار غیره دیار، هرچی هست اوست، بقیه عدمند، بقیه چیزی نیستند. این عبارت ابن عربی رو ببینید، میگه العالم غائبون ما ظهر قطو، اصلا عالم غائبه، هیچ ظهوری پیدا نکرده، هیچ وجودی پیدا نکرده، قطو هیچگاه. والله تعالی ظاهر ما غاب قطو، خدا ظاهر غیبت پیدا نکرده قطو هیچگاه. این نگاه عرفاست که میشه ما شما حتی گذاشت وحدت شخص یه وجود، یک وجود در عالم هم. نوع چهارم و نگاه چهارم نگاهی است که ملا صدرا پدید آورده و اومده این بحث رو از درون عرفان کشیده بیرون، طبقه فلسفی بهش داده و اومده در فلسفه مطرح کرده. فیلسوف حقیقت قضیه اینه که نمیتونه با نگاه ابن عربی صحبت کنه. ابن عربی خیلی آدم بزرگیه، خیلی هم خب بزرگان این رشته بهش ارادت دارن، خود امام بسیار بسیار با عظمت از ابن عربی نقل میکنه که یه قبر سوریه توی یه مسجدیه، تو زیر زمین مسجده و جالبه که این فرقه ها یا متکسره یا صوفیه که درست شده ایش فرقه پیرامون او شکل نگرفته، یعنی فرقه که منصوب به او باشه نیست. این دلیل بر اینه که بیشتری اندیشمند عرفانیست تا یک دکونباز، یک مثلا فرقه درست کنه ذکر بده و از این کسانی که اهل ظاهر عرفانی خارجی هستند. یه بیتی اون روی کنار قبرش داره منصوب به اونه، البته این بیت ها معلوم نیست خیلی وقتا مال خود شاعر با مال خود فرد باشه. مثلا یه دونه دوری تو موزه نجف، دور گنده ایه، روش نوشته انا دورون من از سما نزلونی یوم تزویج والد و سبتهی، من یه دوری هستم که از آسمان فرستادم روز ازدواج والدین امام حسن و امام حسین، یعنی روز ازدواج امیرالمومنین فاطمه. پیداست اینه بعدن یه کسی خوش ذوقی برداشته روش نوشته، ولی نمی‌تونه اون دور اون روز اومده، چون اون روز اومده که هنوز تولد یوم تزویج والد سبتینی نبوده که این بیاد، این بعدها نوشته شده. یا مثل خیلی از اشعاری که نسبت میدم که معلوم نیست مال خودش باشه، اما حالا این میگه که ولی کل دهرن واحدون یسمو بهی و عمل باقی دهر زاکل واحدو. اینو روی از اشعاریه که میگن مال روی قبر ابن عربی، من خودم دیدم نوشته اونجا، یعنی برای هر روزگاری یک فردیست که اون روزگارو به اون نسبت میدن. همین الان نگاه بکنید کتابای مثلا این تاریخ تمدن ویلدوران که اسم اشعارم قصه تمدن، اسم تاریخ تمدن ویلدوران مثلا نوشته عصر ولتر، یا نسبت میده عصر ناپلئون، یه کسی نسبت میده دوره ما الان مثلا میگیم دوره نادر، ولکل دهرن ولکل عصرن واحدون، یک واحدی وجود داره که یسمو بهی، روزگار رو به اون نامند. و عمل واقع دهر ذاکل واحدو، و من برای بقیه روزگار همون واحدم. یعنی از اون به بعد دیگه دوره دوره من، منو به من نامند. حالا به عمل نوشته ابن عربی بدن بزرگ نیست، اما این قول رو وارد فلسفه نمیشه کرد. همینجوری قول ابن عربی اندیشه فلسفی نیست، چون معنای اصلی شده اینکه بگیم ایچی نیست. قول اخوانی خوبیست، ولی فیلسوف نمیتونه با این قول سیر کنه. یعنی چی؟ فقط خداست، بقیه هم نیستن، همه عدمه. یعنی راجع به هر چی بیاره صحبت بکنه عدم نیست. ابن عربی دین بزرگی به گردن عرفا داره، اینه که اومده اقوال عرفا رو کلاس بندی کرده، شاخه شاخه کرده، یک سیستم معقول بهش داده، و بعد تلاش بسیار بزرگی در این باب قیصری کرده که اومده اینها رو به لسان اهل عقل و زبان عقل پسند از ذهن ناگریز در آورده. باز گام بعدی رو که مهمتر از اوس ملا صدرا برداشته که این رو اومده اساسا فلسفه کرده. خود این قول نگاه بکنید، اصلا کسی که این گونه بگه، بگه یک چیز در عالم وجود داره، اونم خدا. خب بقیه چیز در واقع هر چون صحبت میگه هیچیه. این رو نمیتونه یک فیلسوف بپذیره و راجبش سعی بکنه تلاش بکنه. یعنی چی نیستن؟ بالاخره ما با بداهت در تماسیم، بداهتا این شی وجود داره، یعنی چی نیست؟ باید راجب این صحبت بکنید. این اون وقت گام چهارم پیدا شده که گام ملا صدراست، که اساسا مرحوم صدرا وارد شده اینجا و با ورودش اومده بحث معروف وحدت در عین کثرت، کثرت در عین وحدت رو مطرح کرده. گفته وجود واحد است در عین اینکه کثیر است، کثیر است در عین اینکه واحد است. این رو در حقیقت واسه این اصطلاحاتی که معروف خیلی هم جاهای مختلف فلسفه به ذهنتون میرسه ببینیم، همه داره یواش یواش جایگاهش از نظر تاریخی هم معلوم میشه. حتمه ایست از قول ابن عربی با تبیین فلسفی از صدرا که حاجی نسبتش داده به پهلویونی که هیدجی گفته بود که این اساسا معروفه به منصوبه به پهلوه. دالا راست بروش رو گفتیم بریم قدم بیمیم. این بحثیست که در اینجا وجود داره. خب یه ذره عبارت بخونیم تا بعد فردا مفصلا وارد بشیم، اساسا ببینیم تصور معنا از حس مرحوم ملا صدرا چی میخوان بگن و بعد استدلالشون چی. در حقیقت مخالف عمده ما در این باب، کسی که مقابلمون ایستاده، مشائینن. باید بتونیم پاسخ بدیم که اینا حقایق متباینه نیستن، چون اگر گفتیم حقایق متباینه نیستند دو راه پیش رو مونه. یا باید بگیم حقیقت واحده، یا باید بگیم هیچی نیست. هیچی نیست سوپستیست که نمیگیم، میگیم یه حقیقت واحده. وقتی شد یک حقیقت واحده، باز دو راه داریم. یا مثل ابن عربی بگیم حقیقت واحده شخصی است، یه گفتیم فلسفی نیست، مخالف بداهت های اولیه ماست. ممکنه زاویه نگاه عرفانی زاویه درستی باشه، ولی با عقل ظاهری موجود بشر سازگاری نداره. پس باید مجبوریم همین حرف صدرا رو بگیم، تحلیلش کنیم، تبیینش کنیم، ببینیم اساسا دلیلش چیه. حالا یه ذره عبارت بخونیم که وارد بحثمون شده باشیم. الفهلویون من الحکما، که من یه جایی نوشتم این کتاب، نمیدونم اینو از کجاست، که ایشون گفتن در خطه اون وقتی که میدن نوشتن فهلویون حکمایی بودن در خراسان. ظاهرا همینطوره، ولی حالا نمیدونم از کجا نوشتم این رو، چون اون وقتا اساسا خراسان همه تمدن ایرانی در خراسان دیگه، چون بقیه مناطق ایران عمدتاً تابع خراسان هم. همه بزرگان تمدن ایرانی هم از خراسان بزرگ شدن. خراسان هم علتی بشنن خراسان حقیقت بوده خراستان، خور که معنی هم خورشیده، آستان هم یعنی جایگاه. علتش اینه که خورشید در حقیقت شرق طلوع میکرده، همیشه اون منطقه آستانه خورشید بوده، یعنی آخر تمدن اون منطقه بودهش، میگفتن خراستان. علال قاعده این گونه باید باشه. حالا الفهلویون من الحکما قسمت کوچکی از خراسان الان در ایران واقعه، عمده خراسان بیرون ایرانه. تاجیکستان و افغانستان و قسمتی از منطقه ماوراء النهر و نم و خراسان، فقط نیشابورش الان در حقیقت تا نیشابور این منطقه جزء خراسان افتاده، ولی عمده خراسان شاید 3/4 بیرون ایران فعلی است. الفهلویون من الحکما و الفهلوی معرب الفهلوی، الوجود و اندهم حقیقتون، یک حقیقته که ذات، ذات اینجا معنای صاحبه، زا و ذات، ذات و حقیقتون، ذات و تشککن، دارای تشکک و تشکیک هاییست که ما حقیقت مشککه و تشکیک رو از اینجا باید وارد بحثش بشیم. اشاره کردیم مفاهیم مشکک رو در ابتدای بحث، که تعم و مراتب، شامل مراتب میشه. مراتب رو توضیح دادم که مفعول تعمه، شامل میشود مراتبی را که این مراتب غنن و فقرن تختلف، از حیث این مراتب از حیث غنا و فقر با هم مختلفن. این همون در حقیقت اون 6 نوع اختلافاتی است که در تشکیل گفتیم عنوان مقدمه سوم بحثمون فکر میکنم اشاره کردیم از بعد. البته میگه غنا و فقرشو بر سر تمثیل گفتیم، و الا شدتا و ضعفا هم میاد، تقدما تاخرا که اون اولیتی بود که گفتیم میاد، غیر ذلک 6 نوع اختلافی که قبلا بیان کردیم همش اینجا میاد. مراتبی که اختلاف دارن اما اختلافشون غنن و فقرنه، از حیث غنا و فقره. چند نور؟ مانند نور، حیث ما تقوا و ضعف، یعنی ان نور، این ان نور از نظر کتاب، از نظر حروف شینی کتاب غلطه. ان نور باید با حروف فونت پایین بخوره، اینه تو عبارت متنه، تو شعر نیست، اینجا یه فونت بالا خورده، کتاب های چاپ جدید هم اینجوره، این غلط خورد. یعنی ان نور الحقیقی الذی هو حقیقت الوجود، نور حقیقی چیه؟ حقیقت وجوده. چرا؟ چرا به حقیقت وجود میگید نور؟ بخاطر اینکه نور چه خاصیتی داره؟ از ظاهر و لنفسه، المظهر و لغیره. بخاطر اینکه النور از ظاهر و ذاته، المظهر لغیره، خودش به ذات خودش روشنه و دیگران رو هم روشنی میبخشه، و لذا میتونیم به حقیقت وجود بگیم نور حقیقی. ازن نور، یعنی ان نور الحقیقی الذی هو حقیقت الوجود. چرا ازن نور؟ بله دیگه، این از باشه، ازا غلطه. ازن نور و هازا خاصیت و حقیقت الوجود، و این خاصیت حقیقت وجود است. چرا؟ چون خاصیت حقیقت وجود، چرا این خاصیت داره؟ لکونه ها، بخاطر اینکه حقیقت وجود ظاهرتن به ذاته ها، مظهرتن لغیره ها. حقیقت وجود خودش که خودش موجوده، دیگران رو هم مظهر و روشنی بخش ظاهر بکنه. غیر وجود چی چیه؟ الذی هو، الذی صفت غیره هاست. غیر وجود عبارت است از ماهیات سماوات ارواح و اراضی اشباح، که دیگه این تشبیه است که فرمودند در اینجا که اراضی ارواح و اراضی اشباح و سماوات ارواح، که همه سماوات ارواح و اراضی اشباح رو یک حاشیه بسیار مفصلی هم فکر میکنم در مورد همین مرحوم حاجی دارن اینجا، که حالا بعدا این حاشیه رو ببینید، حاشیه 4 میخوره و شیخ المتعله البار المحلی طریقت الاشراق که شهاب الدین سهروردی باشه این مطلب رو آوردن، حالا دیگه اون رو نگاه میکنید بعدا. خب همه سماوات ارواح و اراضی اشباح، چرا اینجوری گفتن؟ یعنی همه موجودات زمینی و موجودات آسمانی، موجودات آسمانی مثل عقول و ماهیات عقول و همه اینها، و ماهیات در حقیقت موجودات مادی. چند نور، این چند نور خبر برای اون ان نور قبلیست، یعنی ان نور الحقیقی چند نور الحسی، چند نور الحسی الذی خب ایزن طبیعتون مشککتون ذات و مراتب متفاوته. این نور حسی که نور حسی هم خودش یک حقیقت مشککی است که دارای مراتب متفاوتی است. خب حیثما در وقتی که نور حسی تقوا قوی میشه و ضعف و تضعیف میشود، که در حقیقت میگن اون نور عقلی مثل نور حسی است که ضعیف و قوی میشن و دارای تشکیکی، که انشالله باید فردا مفصلا توضیح این مطلب رو بدهیم.